سفید سرخ
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به این سبز سفید سرخ و امیدوارم که حال خودتون، خانوادتون و همه اطرافیانتون هم خوب باشه. انشالله میخوایم توی این برنامه در مورد مسائل نظامی هلیبورن امریکا در جنوب اصفهان و همچنین در استان کوکیلو و بویراحمد به بهانه پیدا کردن خلبان F-15 ساقط شده که حالا همین که F-15 بوده یا F-35 بوده هم باز جای مناقشه رو صندلی دوم پیدا نشد، ولی امروز میخوایم در مورد این ماجرا صحبت بکنیم. من علی مهنافر تا انتهای برنامه انشاءالله همراهتون هستم و کارشناس محترم و خوبمون هم امروز جناب آقای امیر جهانشاهی عزیز خواهند بود. دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با سبز سفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراه هستید. می‌خوایم گفتگو رو شروع کنیم با جناب آقای امین جهانشاهی عزیز، کارشناس مسائل نظامی، در مورد اتفاقات اخیری که افتاد چه در کوکیلو بویراحمد و چه در اصفهان. جناب جهانشاهی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتم.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب آقای جهانشاهی، یه چند روزی بود که البته یه چند هفته‌ای هست که این ماجرای هلیبورن و نیروی پیاده آوردن توی مرزهای ایران اینها بود و خب این اتفاق هم افتاد دیگه، چه در کوکیلو بویراحمد و چه در اصفهان این رخداد بالاخره انجام شد و الان بعضی از رسانه‌ها میگن که ماجرای اصفهان شاید یک تستی بوده برای اینکه ببینه میتونه توی ایران این کارو انجام بده. بعضی از رسانه‌ها میگن نه، اصلا کوکیلو بویراحمد رو یک دامی کرد برای اینکه اصفهان رو نیرو پیاده کنه برای اورانیوم‌ها. حالا نظر شما چی؟ اول این رو بشنویم ازتون.
ببینید، ناظر به مسئله ای که حالا این روزها بسیار داغ هم شده در مورد عملیات ویژه نیروهای آمریکایی موسوم به دلتا فورس، این مسئله رو باید از چند جهت دید. قبل از اینکه بخوام به این ماجرا بپردازم، باید یه سری نکات رو قبلش بگم.
حتما.
ببینید، این نکته که حالا فرمودید یک اتفاق تک بعدی نیست.
بله.
همزمان داره یه شبکه در همتنیه اتفاق میفته که درش شما کنش فیزیکی میبینی، تاکتیکی میبینی، روانی میبینی. و ماجرا خب از اونجایی شروع میشه که حالا گفتم یه خلبانی به جد کرده. من اینو یه مقدار توضیح بدم. ببینید، خلبان توی سرعت بالا وقتی مجبور به خروج اضطراری میشه، با اون سرعت به جد کردن، با وجود همه امکاناتی که داره، احتمال اینکه مجروح یا حتی کشته هم بشه وجود داره. چرا؟ چون با سرعتی تقریبا معادل 1.5 ماخ به بیرون پرتاب میشه. این سرعت بسیار بالاست. البته با استفاده از یک لباس هایی هست به نام دیسوت، از طریق آلارمی که کامپیوتر میفرسته در چتری از ثانیه میاد و از طریق لوله هایی که به سیستم هوا متصل هستن لباس باد میشه، مثل حالت لباس خلبانیه، و باعث میشه فشار وارد به بدن کنترل بشه. و با همه اینها، اما اگر شما سر حال بمونی و خلاصه از این منظر هیچ صدمه ای نبینی، خلبان میتونه یک فرود تقریبا سختی رو داشته باشه. خب با همه اینها من میگم خیلی کار سختیه، چون با اون سرعت بدن آدم اون کششو نداره. اما وقتی که رسیدی روی زمین، شما باید به سرعت برید، حالا چرخت رو یا به واسطه اون فضایی که حالا دور و برت هست بسته به کوشش گیاهی پنهان کنی، و مادامی که اجست میکنی بلافاصله یک سیگنالی به مرکز فرمانده ارسال میشه که شرایط خلبان در حالت اضطراره و بیان به کمکش بپردازن. و بعد از فرود هم که میره یه جای مخفی میشه که صعب العبوره، که هر جایی نتونن پیداش کنن و منتظر میمونه. اما من خودم تحلیلم اینه که با توجه به این مسئله، اونها احتمال زیاد از پروژه هانیبال استفاده کردن. هانیبال هم این گونه است که شما نیروی خودت رو میزنی که به دست دشمن نیفته. اما ماجرایی که
خب یه سوال اینجا مطرح میشه، جام جام شه، یه سوال اینجا مطرح میشه. ببین، اون خلبان خب دستگاه ارتباطی داره، دستگاه سیگنال داره، جی پی اس داره. اگر اونها رو بخواد دائم روشن بذاره، خب ایران هم میتونه اون رو ردیابی بکنه و جاش رو پیدا بکنه. خب و از طرفی هم خب پس مجبورن این دستگاه ها رو مقطعی روشن بکنن، یه سیگنالی رو بفرستن و بعد خاموش بکنن. از طرفی هم یه هوشمندی ایران به کار برد و اجازه داد که نیروهایی که برای نجات خلبان وارد میشن اول باهاشون درگیر نشد، اجازه داد به سمت اون سیگنال یا به هر سمتی که به قول شما میخواستن عملیات هانیبال رو انجام بدن بره، که ببینه شاید بتونه موقعیت خلبان رو پیدا بکنه، و زمانی که این اتفاق نیفتاد شاید درگیری نظامی اتفاق افتاد. خواستم ببینم که این ماجرا تاثیر خاصی داره روی روند این اتفاق.
قطعا تاثیر داره. ببینید، این که میگم سیگنال دو بار سیگنال میفرسته، یک
بله.
بار مادامی که اجکت انجام میشه از طریق سیگنال ماهواره‌ایه که یک سیگنال رمزگذاری شده هست، و یک بار هم موقعی که روی زمینه. یعنی شما به واسطه این که بستگی داره شما چقدر سرعت عمل داشته باشی که نیروهای جنگال بیاد اون رو رصد کنه. این نکته در نظر گرفته بشه. اما این کسی که در روی زمین فرود میاد یه آدم معمولی نیست. به واسطه اطلاعاتی که داره یک مهره زمینتی بسیار ارزشمنده، و برای این بعد از سانحه آموزش های فوق العاده حرفه‌ای دیده. شما با یک آدمی مواجه نیستی که فقط خلبانه، عملا یک کماندو هم هست، از منظر اینکه هم مسلحه هم تجهیزات لازمه رو داره. و فکر میکنم اون درگیری هایی هم که ایجاد شد به واسطه نیروهای نفوذی بوده، نه خود نیروهای آمریکایی که بخوان همچه ریسکی رو بکنن، چون طراحی عملیاتی که اونها داشتن در یک زمینه دیگه بود، منطقی نبود بخوان این کار رو بکنن، چون میخواستن اینو بکنن بهونه آسانی داره وارد بشن. اما به نظر بنده این اتفاقی که افتاد با توجه به یک بمبارانی که قبل از این سانحه داشتن در اصفهان اومدن گروه توپخانه ما رو در ارتش 1440 رو بمباران کردن، مهمات خونش رو، که ترس داشتن به دلیل اینکه توپخانه احتمال داره باشون درگیر بشه، این رو زدن. و یه نکته ای وجود داره. این عملیات وقتی که اتفاق افتاد به دلیل اون بهانه ای بود که میخواستن برای آمریکا و ترامپ جور کنن که بتونن از این طریق فیلمی بگیرن واسه نشون دنیا بدن با کار رسانه این که ترامپ از این محلکه بیرون بکشه، اگر تونستن به اهداف عملیاتیشون هم برسن. ببینید من اینو یک بار توضیح دادم، شما برای اینکه در یک جنگ به نتیجه برسی باید هدف گذاری داشته باشی، بهش میگن چی؟ راه برد. راه برد برای اینکه بتونی به این اهداف راه بردی برسی نیاز به چی داری؟ نیاز به عملیات داری. برای عملیات نیاز به چی داری؟ نیاز به تاکتیک داری. برای تاکتیک نیاز به چی داری؟ تجهیزات داری. و برای تجهیزات نیاز به فرد و اشخاص داری. پس چی شد؟ راه برد، عملیات، تاکتیک، فنی، فردی. این سطوحی که میاد در سطوح حالا زمین، دریا، هوا و فضا و فضای سایه قرار میگه. بر مبنای این همه عملیات ها و جنگ های دنیا تحریزی میشه. اما تحریزی که اونها کرده بودن اگر میتونستن به اون اورانیوم دست پیدا کنن که صبح المراد خیلی هم خود، اگر نمیشد حداقل یک درگیری ایجاد میشد و یک فیلمی تهیه میشد که میتونستن اونها اقدام مورد نظر رو انجام بدن. وقتی که اقدام رو شروع کردن با توجه به استعداد نظامی که به همراه داشتن، این برای یک خلبان اصلا منطقی نبود. یک حجم بسیار زیاد ادوات و تجهیزات برای این هیچ منطق نظامی نداشت. و خدمت شما اصلا این عملیات رو استارت دادن. این عملیات با پشتیبانی یک 130 انجام شد. دو تا فهواد MQ-9 رپتور داشتن و همچنین فکر میکنم دو تا بالگرد هیوز یا اصطلاحا میگن لیتل بو و دو تا بالگرد بلک هاوک که به عنوان تجهیزات و پشتیبانی و همراه کماندوهایی که دلتا فورس بودن اومدن و خوردن به چی؟ به کمین پدافندی ما و به شدت آسیب دیدن. حالا توضیح میدم چجوری کمین پدافندی میزنن. هواپیمای به اصطلاح C-130 شون که خورد کلا 5 ثانیه تا 10 ثانیه فرصت داشت و مجبور شد که یک فرود سخت یا اصطلاحاً کرش میگن کرش کنه و انتقال بده نیروهاش رو به یک 130 دیگه که همراه داشتن. هنگامی که میخواستن اینو انتقال بدن نیروهای کماندوی انتظامی ما سر میرسن با توجه به کمینی که داشتن و درگیر میشن و اونها هم مجبور میشن درگیر بشن. درگیر یه طول نمیکشه، خب به دلیل حجم تجهیزاتی که به همراه داشتن و حجم سوخت بسیار زیادی که به همراه داشتن، خب سوخت ها و اما سوختیه که نسبت به سوخت مثلا بنزین معمولی یا اینا خیلی اشتعالش خیلی بیشتره. به سرعت درگیری منجر به انفجار همه ادوات اونها میشه و این حجم انفجار به دلیل دمای بالایی که تولید میکنه عملا آب میکنه این بدن رو، چیزی از جسد باقی نمیمونه.
یعنی پس جان شما معتقدین که اون کماندوهایی هم که بودن تو همون فضا از بین رفتن؟
بله بله.
خب
البته من معتقد نیستم، بنابر دلایلی میگم، دلایلم هم حالا بهتر پیش خودم بمونه. کمین پدافندی چطوری انجام شد؟ این خیلی ساده است.
خب آقای پدافند اینو بزنیم برای بخش بعد چون موضوع جذاب داره میشه.
باشه.
بله اینو بزنیم تو بخش بعدی که اصلا کامل در مورد کمین‌های پدافندی مدل‌هاشون و اتفاقی که تو کشور عزیزمون ایران هم افتاد در موردش صحبت کنیم. سلامت باشید، متشکرم ازتون. دوستان خوبم، اینجا سبز سفید سرخ از شبکه رادیویی جوانه و ما داریم در مورد وقایع هلیبورن اصفهان و کوکیلوبای رحمت صحبت میکنیم با جناب آقای امین جهانشاهی عزیز که انشاءالله در بخش بعد در مورد کمینهای پدافندی میخواییم از زبونشون بشنویم. با ما همراه باشید.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم. هموطن.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم،
به قله ها نزدیک شدیم.
سبز
سفید سرخ
شبکه رادیویی جوان.
اینجا سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جوانه و ما داریم با جناب آقای امین جهانشاهی بزرگوار، کارشناس مسائل نظامی، در مورد وقایع هلیبورن کوکیلوی و بوی رحمت و جنوب اصفهان صحبت میکنیم. بحث به اینجا رسید که به کمین پدافندی ایران خوردن توی هلیبورن اصفهان و ما از آقای جهانشاهی خواستیم که اصلا در مورد کمین‌های پدافندی برامون توضیح بدن که این بخش برمیگرده به همین موضوع. خب جناب جهانشاهی، ما در خدمت شما هستیم.
من بازم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من سعی میکنم حالا یه نظر کوتاه یک 4-5 تا از این مدل ها رو خدمتتون بگم. ببینید خدمت شما عرض شد یه مدل کمین داریم که با رادار خاموش انجام میشه که بهش میگن شبکه‌ای، یعنی اون سیستم موشکی کاملا خاموشه و یه رادار دیگه در فاصله مثلا فرض کنید 100 کیلومتری هدف، اون میاد مختصات رو میده به این سیستم خاموش، این یکی فقط توی 10 ثانیه آخر رادارش رو روشن میکنه و شلیک میکنه. یه مدل دیگه داریم بهش میگن کمین حرارتی یا دیداری که اصلا اون راداری وجود نداره، کلا نیروها میان با موشکای دوشپرتاب یا توپای ضد هوایی مثل توپ 23 تو مسیر پروازهایی که خب ارتفاع پایین دارند و دارند از این نقاط کور راداری ما استفاده می کنند، با چشم یا حالا نهایتا سنسورهای حرارتی هدف رو می بینند و اینطوری درصد شناساییشون هم طبعا صفر میشه و هدف رو می تونند به راحتی بزنند. یه مدل دیگه هم داریم که بهش میگن تله گذاری، میای تومه برای اون هدفت می ذاری. چیکار می کنی؟ میای یه سامانه ای رو مثلا عمدن روشن می ذاری تا جنگنده بیاد سمتش، هدف رو که جنگنده پیدا کرد و اومد سمت اون که بمبارانش کنه، خب سامانه پدافندی میتونه توی یک زاویه مثلا فرض کنید 90 درجه که از قبل خب خاموش بوده روشن کنه رادار رو هم و شلیک رو انجام بده. بعضیاشون هم هستن بهش میگن بزن در رو، میاد و چه بخوره چه نخوره میزنه و به سرعت فرار میکنه به دلیل اینکه میتونه به سرعت، وقتی که شما هر راداری توی کل جهان اصلا این ربطی نداره به این مسئله که رفت میشه، شما به محض اینکه رادار رو روشن میکنی لامپ رادار که روشن میشه لو میده. این یه چیزیه که تو سراسر دنیا و همه جا یکیه. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که بعضی وقتا شما میای از زمین استفاده میکنی برای چنین، مثلا سامانت رو دقیقا میبری مثلا پشت قله کوهی چیزی و یا مثلا توی دره مستقر میکنی، جنگنده دشمن که داره تو ارتفاع خیلی پایین پرواز میکنه، خب طبعا با توجه به این که رادارهای اصلی میخواد از این از چنگ اونها فرار کنه و مخفی بمونه و همین دلیل ارتفاع پایین داره و یه حد تا به خودش میاد میبینه که سینه به سینه پدافنده و تا بخواد به خودش به جنب و کار کنه که بخواد اون پدافند رو بزنه زودتر مورد هدف قرار میگیره.
فکر میکنم که تو یکی از عملیات های عراق هم در جنگ 8 ساله شهید ستاری از مدل اول برای جنگنده های عراقی استفاده کرد که حدود فکر میکنم 50 تا 80 تا جنگنده رو تو یکی از عملیات ها از بین بردن.
بله فجر 8
بله میگم خدا رحمت کنه، انشالله روحشون قرین آرامش باشه. شهید ستاری عزیز که جز نوابق پدافندی و نیروی هوای ارتش بودن و خیلی سال هست که آره از وجودشون به عنوان یک مدرس و یک معلم در این زمینه محروم شدیم. خب جناب جهانشاهی، این اتفاقی که در اصفهان افتاد از کدوم یکی از این مدل ها بود؟
ببینید این از مدل اولی.
خب
این یک الگوریتمه، دقت کنید شما در جنگ های نوین اساسا پدافند ناگزیره که سرکوب میشه. شما اسرائیل رو در نظر بگیرید که یه گل جاست، با این حجم از پدافندی که وجود داره الان موشکای ما چطوری داره میخوره.
بله.
حالا اینو بیارید در کانتکست یه کشور پهناوری مثل ایران، شما اینجا فقط ناگزیر میشی که در مقام شکارچی عمل کنی. یه جایی هست جنگنده رو میبینی ولی نمیزنی. چرا نمیزنی؟ چون احتمال خطا زیاده و در نتیجه تاکتیک تو و الگوریتم تو لو میره. ولی اینجا طراحی که انجام شده بود فوق‌العاده دقیق بود، یعنی هیچ کدومشون نتونستن برگردن زنده، تماما کل تیم منهدم شد. این شاهکاره. شما نگاه نکنید ما داریم با آمریکا میجنگیم. آمریکا ابرقدرت تاریخ بشریته، نه فقط الان، فقط هم آمریکا نیست. بخاطر همین میگم این نوعی بود که بستر راهشون زمین رو گذاشتن با رادار خاموش و بعد هم اقدام کردن.
که فهمیده به نظرتون به خاطر انفجار مخازن سوخت هواپیما و هلیکوپترها کماندویی هم زنده نمونده؟
عرض کردم که
دلیلش هم گفتید نمیگم به خودم ربط داره.
نه خب دیگه به هر ترتیب دلایل
بله اون که اصلا بحثی توش نیست. حالا اینو که ما مزاح کردیم خدمت شما، ولی بحث سر اینه که اگر بعضی چیزها روی آنتن گفته بشه، خب یه سری تاکتیکای نظامی هم لو میره که حق با شماست. این اصلا نباید گفته بشه که بشه دوباره ازش استفاده کرد. خب حالا بحث که به اینجا رسید جناب جهانشاهی، شما حالا فرمودید ولی به دلیل امنیتی و پروتکل های نظامی ما هم زیاد از شما سوال نمی کنیم، اما بعدم نیست که دوستان عزیز از زبان شما بشنوند یه ذره آشنا بشن با این 14 تا پروتکل های امنیتی جاسوسی، ضد جاسوسی، نظامی و غیره. یه توضیح اجمالی کوچیکم در مورد این برام میدید؟
ببینید من قبلش اجازه میخوام یک موردی رو در مورد خود سیستم اطلاعاتی آمریکایی ها بدم. اهمیت داره.
حتما.
ببینید ساختار اون استبلیشمنت امنیتی آمریکایی ها به فرمانداری خانم تولسی گدرد و کش باتل رئیس اف بی آی، اینها در معادله‌ای که بنا بود در ایران رقم بخورد هر دو مخالف بودن. به چه عنوان؟ به دلیل اینکه میگفتن ایران رو در شرایط بقا قرار میدیم و در شرایط بقا حکومت های ایدئولوژیک علاوه بر اینکه با شما راه نمیان تسلیم قطعا نمیشن و شما دارید راه دیگه میرید. اما تیم آقای داوید بارنیا و عقل منفصل نتانیاهو تونست اونجا کار رو پیش ببره و در اون اتاق فکری که بنابود تسلیم گیری ایجاد بشه، یعنی روندرمر که عقل مفسر آقای نتانیاهو بود و کسی بود که در آمریکا سفیر اسرائیل در آمریکا محسوب میشه، و تونستن تیم آقای ترامپ رو قانع کنن به سردمداری پیت هگفت و مارک روبیو. این سمت ماجرا کی بود؟ این سمت ماجرا آقای پیتر تیل بود، آقای ایلان ماسک بود. به لحاظ اقتصادی عرض میکنم چون پیتر تیل صاحب پالانتیر محسوب میشه و پالانتیر یکی از نقاطی است که اونها به لحاظ اطلاعاتی از سیستم های اطلاعاتی آمریکایی ها حمایت میکنن
و شرکت هوش مصنوعی.
بله بله بله. الان وقت هم این یه چیز روتینیه دیگه، ولی کسایی که میتونن اینا رو فرخط کنن همین شرکت پالانتیر هست که برای اسرائیل هم البته خدمات میده. نکته هم چیه؟ نکته هم اینجاست که نهایتا تونستن که به این چیزی که میخوان برسن، اون هم چی بود؟ اقناع تیم ترامپ.
بله.
و حمله کنن. تصور چی بود؟ تصور این بود که با توجه به شکاف اجتماعی که در بحث دیما وجود داشت و به هر ترتیب اقدامات تروریستی که انجام داده بودن، گمانشون بر این بود که اگر ما حمله کنیم به ایران و رهبر ایران رو بزنیم و اون اتاق فکر استراتژیک ایران رو بزنیم، ارتباط بین تیم سیاسی و تیم نظامی قطع خواهد شد و کنش در میدان اونها محدود.
بله.
و نهایتا میتونه در شاخصهای S&P 500 و شاخصهای پریمیوم 20 اثر محدودی بذاره. با توجه به اینکه مسئله سرمایه گذاری در بحث هوش مصنوعی بنا بود دو ماه بعدش بیا توی بازار و اون به اصطلاح شکافی که در بحث ایران و اقدامات ایران روی حوزه نفت ایجاد کرده بود رو پوشش بده و به همه اهداف برسن. خب این اتفاق نیفتاد. هیچی، ایران شرکت گاز قطری ها رو زد که لیتیوم تولید میکنه. لیتیوم هم برای دستایی که در وقت موشه مستی خونک کننده
محسوس
میشن. هلیوم ببخشید. هلیوم رو زد. خب این اتفاق، این هم عملا از این رفت و توی بازار نیومد و به همین دلیل فرار سرمایه ها رخ داد. این وسط شاخص ها به شکلی رفت بالا، یعنی از شاخص وست اگزاز، نفت وست اگزاز که مهمتره البته از نفت برند، بالای $100 رفت و شاخص ها هم که دارید میبینید ریزه بارش رو. اقدامی که اونها در اصفهان انجام دادند، این آخرین تیر ترکششون بود. به خاطر همین بود که اومد و اون فحاشی رو علیه ملت ایران انجام داد. نکته هم چیه؟ نکته هم اینجاست که شما در سیستم های اطلاعاتی 16 نهاد اطلاعاتی در آمریکا وجود داره. و شما به عنوان یک رئیس جمهور به نهادهای اطلاعاتی خودت اعتنا نکردی، اما به تیم آقای داوید بارنیا اعتنا کردی. به نظر شما دلیلش چیه؟ غیر از پرونده اپستین بعید میدونم چیزی دیگه در این میان باشه که بتونه شما رو اقناع کنه دست به کمچین دیوانگی بزنید.
جناب جهان شریف، خیلی ممنونم ازتون و تو بخش بعدی انشاءالله در مورد نهادهای امنیتی و پروتکل‌هاشون بیشتر از زمان شما بشنویم. دوستان خوبم، با سبز سفید سرخ همچنان همراه باشید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز می‌مونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ. شبکه رادیویی جوان.
عزیزانم، ما در این برنامه سبز سفید سرخ داریم با جناب آقای امین جهانشاهی عزیز صحبت میکنیم، کارشناس مسائل نظامی. از بحث هلیبورن اصفهان و کوشلوبای رحمت شروع کردیم، اما دلمون میخواد که انقدر ماشاءالله روون و قشنگ صحبت کنیم جناب جهانشاهی، دلمون میخواد که یک ذره هم در مورد پروتکل های امنیتی و اصلا نهادهای امنیتی هم با ما صحبت کنن و بعد نکات باقی مونده از مراحل و مکاتب نظامی در هلیبورن که اتفاق افتاد رو هم از زبانشون بشنوید. خب جناب جهانشاهی، ما مثلا نهادهای امنیتی زیادی داریم، از کاگبه قدیم روسیه گرفته تا خدمت شما عرض بکنم MI5 و MI6 و نهادهای دیگه، اینها همشون یک سری اشتراکات با هم دارن، درسته؟
بله شرقی و غربی دستبندی میشه.
بله دقیقاً، اینم برامون بفرمایید شما، از زبان شما بشنویم قشنگ‌تره.
ببینید، شرقی‌ها مدل کنش جاسوسی، یا حالا شاید کلمه برای شنوندگان زیاد جالبی نیاد، این در مباحث امنیتی بهش میگن رصد اطلاعات و دریافت داده، اصطلاح آکادمیکش مثلا میشه. و
بله،
یک بیسی داره، پایه‌ای داره که اصولا از آلمان شرقی میاد این مبدا و روسا.
بله،
روسا توی زمینه به شدت سیستم اطلاعاتی خوبی دارن و روی چیزهایی کار میکنن که جمعیه، یعنی روی پلن استراتژیک. غربی ها روی ارتباطات سریع و فرد بیشتر کار میکنن و استفاده از داده های شنود و بحث تجهیزات. مثلا نمونه بارزش یگان 8200 است که یگان 8200 جزئی از آمان محسوب میشه.
بله،
آمان سیستم اطلاعاتی ارتش اسرائیله. حالا این یگان 8200 واحدهای متعددی داره، مثلا واحدی داره که مثلا واحد 504، این واحد جوری طراحی شده که صرفا برای این کار میکنه که اگر شما میخوایی عملیاتی رو انجام بدی نیاز به یک ابزار تکنولوژیک داری. فرض کنید یک سنگ که در یک